استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی و بیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت با موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. همکارم در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شنونده های عزیز سلام، ستار فروغ هستم. در نخست سرخط چند خبر، حکومت افغانستان امروز را در این کشور ماتم ملی و فردا را صرف در کابل رخصتی عمومی اعلان کرده است. رئیس جمهور امریکا و معاون وی میگویند اجازه نمیدهند که طالبان برنده شوند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید در درگیری ها در ولایت فارس 3 سربازش کشته شده و 16 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شدند. تفصیل اخبار، حکومت افغانستان امروز را در این کشور ماتم ملی و فردا را صرف در کابل رخصتی عمومی اعلان کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفت به منظور غمشریکی با خانواده های ماتم رسیده و ادای احترام به آنان، امروز را ماتم ملی اعلان می کند و بیرق افغانستان در سرتاسر کشور و نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از این کشور به حالت نیمه برافراشته در آورده می شوند. در اعلامیه به حمله های خیر در کابل، ننگرهار و کندهار اشاره شده و گفته شده است تروریستان با انجام حمله های جنایتکارانه شماری از مردم افغانستان را کشتند و تعدادی را زخمی نمودند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حمله دیروز در کابل 195 تن کشته شدند و 191 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که حمله مرگبار دیروز با استفاده از امبولانس انجام نشده است. مقام های امنیتی به دنبال این حمله گفته بودند که انتحار کننده که دیروز در نزدیک چهارراهی صدارت کابل دست به حمله زد، سوار بر یک امبولانس بود. اما وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل استفاده از امبولانس را در این حمله رد کرد. آقای مجرو در این حال گفت که تعداد زخمیان این حمله به 191 تن می رسد.
نتیجه حادثه ناگوار دیروز واقع در چهارراهی صدارت شهر کابل، متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در حادثه زخم برداشتند.
پیش از این گفته شده بود که در حمله دیروز در کابل حدود 158 تن زخم برداشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مایک پنس، معاون وی، میگویند اجازه نمیدهند طالبان برنده شوند. آقای ترامپ در حساب رسمی توییترش با اشاره به حمله مرگبار دیروز کابل نوشته است که طالبان افغانهای بیگناه و پلیس شجاع را در کابل هدف قرار دادند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ادامه نوشته است ما اجازه نخواهیم داد که طالبان برنده شوند. معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در حساب رسمی توییترش نوشته است طالبان به طور بزدلانه افغانهای بیگناه و پلیس را در کابل هدف قرار دادند. مایک پنس همچنان نوشته است یک جا با شرکای افغان ما اجازه نخواهیم داد طالبان به پیروزی دست یابند. از سوی دیگر، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا حمله کابل را به شدت محکوم کرده و با بازماندگان قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. فدریکا موگرینی دیروز در یک بیانیه گفت این اعمال علیه مردم افغانستان و علیه آشتی و صلح است. خانم موگرینی افزوده است اتحادیه اروپا همواره با مردم افغانستان و با حکومت این کشور که خواهان صلح هستند همکاری کرده و به همکاری همچنان ادامه می دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید در درگیری ها در ولایت جنوب غربی فارس 3 سربازش کشته شده و 16 جنگجوی گروه دولت اسلامی بازداشت شدند. در صفحه اینترنت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز به نقل از محمد پاکپور قماندان نیروی زمینی سپاه آمده است که در جریان درگیری چندین عضو داعش کشته شدند. به گفته پاکپور تروریستان قصد داشتند تا بالای شهرک‌های مرزی و مرکز ایران حملات را انجام بدهند. بر اساس گزارش سپاه نیوز جنگجویان داعش از سمت غرب ایران که هم سرحد با عراق است وارد آن کشور شده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگو با یک تلویزیون بریتانیا گفته است فقط در صورتی که تغییرات بزرگ در موافقتنامه اقلیمی پاریس ایجاد شود مایل است تا آمریکا را دوباره شامل موافقتنامه سازد. دونالد ترامپ این سخن را در گفتگو با شبکه آی تی وی که قرار است امروز پخش شود ابراز کرد. ترامپ افزود اگر آنها معامله درست انجام دادند همیشه چانس بازگشت ما وجود دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جون سال 2017 میلادی اعلان کرد که کشورش را از موافقتنامه اقلیمی پاریس بیرون میکند و این موافقتنامه را معامله بد برای اقتصاد آمریکا خوانده بود. و سازمان ملل متحد میگوید که یک سرباز حافظ صلح توسط اعضای یک گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شده است. آنتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت کشته شدن یک حافظ صلح از پاکستان را نکوهش میکند. این سرباز حافظ صلح در یک کمین در جنوب کنگو کشته شده است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حال همراه هستید. این هم معرفی داشته های مطالب جا داده شده در برنامه حاضر. منابع مسئول در کابل آخرین آمار تلفات حادثه دیروز را نزدیک به 100 تن کشته و نزدیک به 200 تن زخمی بیان میکنند.
با اساس آخرین آمار موجود در حادثه ناگوار دیروز متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در حادثه زخم برداشتند.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که برای جلوگیری از این حملات خونین در افغانستان نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور همکاری لازم و صادقانه ندارند.
دوستان بین‌المللی ما که عملا در افغانستان حضور داره و دولت افغانستان به شکلی که خواست مردم افغانستان است اینا همکار نیستن.
مردم در ولایت قندوز وقوع این حملات و کشتار در کابل را محکوم کردند.
یک کار وحشیانه است، یک عمل وحشتگرانه است. ما از اون مردمایی که این کارا میکنن خواهش میکنم، عذر میکنم که بلای خدا بس است دیگه خون.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم این برنامه در پی خواهد آمد. با رادیو آزادی باشید. بله، همین گونه که در آغاز هم اشاره شد، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حمله انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت شهر کابل دیروز 95 تن کشته و 191 تن دیگر زخم برداشتند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که هویت برخی اجساد هنوز هم شناسایی نشده است. از سوی هم محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه میگوید تا زمانی که افراد نفوذی در درون نظام برچیده نشود وضعیت بهتر نخواهد شد. همکارم نورالله شایان در این مورد گزارش دارد.
حالان که یک شبانه روز از حمله مرگبار در نزدیک شفاخانه جمهوریت شهر کابل می گذرد، انوز هم آمار تلفات این حمله در تغییر است. تازه ترین آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که در این حمله 95 تن کشته و 191 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجروح سخنگوی وزارت روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که در میان زخمیان 9 زن نیز شامل است.
با اساس آخرین آمار موجود در نتیجه حادثه ناگوار دیروز متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یادسه زخم برداشتند.
آقای مجروح میگوید هویت برخی اجساد هنوز هم شناسایی نشده است و تبدلی در این زمینه کار میکند. به گفته وی برخی اجساد سوختند و ممکن نیاز به دی‌ان‌ای داشته باشند. اکثریت قربانیان این رویداد غیر نظامیان گفته شده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است این حمله با استفاده از یک اراده امبولانس انجام شده است. به گفته ای آنان این امبولانس از پارکین وسایط شفاخانه جمهوریت حرکت کرده بود، اما آقای مجروح میگوید این موتر مربوط کابل امبولانس نبوده است. وزارت داخلی افغانستان همچنان از بازداشت 4 تن در پیوند به این حمله خبر داده است. این حمله واکنش های تند داخلی و خارجی را به همراه شده است. رئیس جمهور غنی گفته است افغانستان با جنگ تحمیلی روبرو است، اما دشمنان که مکان تمویل و تجهیزشان مشخص است در این جنگ بازنده هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با محکوم کردن این حمله گفته است که به طالبان اجازه نخواهند داد که پیروز شوند. حکومت افغانستان در پیوند به این حمله روز یک شنبه را ماتم ملی اعلام کرده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. از سوی هم محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه میگوید تا زمانی که افراد نفوذی در درون نظام برچیده نشود وضعیت بهتر نخواهد شد.
قیام ملی بکنیم. جنگ در افغانستان جنگ افغان کوشی است، جنگ نسل کوشی است، طفل یتیم از بند میبرند. این در قد پروژه کشور منطقه است.
به گفته و استخبارات منطقه در تلاش ایجاد فاصله میان مردم و حکومت است. وی مردم، علما و سیاسیون را به قیام ملی علیه مخالفین مسلح دولت فرا میخواند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در همین حال شماری از کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی میگویند ستون پنجم، نفوذ کشورهای منطقه و فساد در درون نظام امنیتی عامل این گونه حملات مرگبار است. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان تاکید دارد که باید دستهای مخالف فین در درون سکتور امنیتی برچیده شود. باز هم همکارم نورالله شایان در این باره با آقای تدبیر مصاحبه کرده و در نخست پرسیده است از او پرسیده که چرا جلوی این گونه حملات گرفته نمی شود.
ببینین اینجا در افغانستان یعنی حملاتی که در این اواخر صورت می گیره اذن را باید از بودی ملی و بین‌المللی ارزیابی کنیم. در بودی ملی در افغانستان افراد و اشخاصی در خصوص هم در ارگان های امنیتی افغانستان و در داخل دستگاه دولت افغانستان افراد و اشخاصی وجود دارد که در مقابل قانون مسئولیت دارند. اونا بلندتر از قانون هستند. اقدامات اگر به ضد اونا صورت نگیره و اونا تابع قانون نشوند ما نمیتونیم جلوگیری از این مطرح حادثات بکنیم.
بله تدبیر صاحب، موضوع خوب را شما اشاره کردین، بحث ستون پنجم. اما بحث ستون پنجم از چندین سال به طرف مطرح میشه، چرا حکومت در برابر از اینا اقدام نمیکنه؟
ما اینطور فکر میکنم که دوستان بین المللی ما که عملا در افغانستان حضور داره و دولت افغانستان به شکلی که خواست مردم افغانستان است، به شکلی که خواست دولت جدید افغانستان است، اینا همکار نیستن و هنوز هم زیر نام مصلحت، زیر میراثی پلیدی که از دولت گذشته و دولت کنونی مانده به اونمو راه پیش میرن تا که اونا با ما همکار نشان در مقابل در مبارزه در مقابل حراستگری و تروریسم. و ببینین یک موضوع بسیار حساس، افغان ها مهاجرت های دراز در عقب در پشتر خود دارن و اونمو کشورهای مغربی که فعلا در موضوع افغانستان بسیار گرم هستن اونا و مال خود را در داخل افغانستان داره. حملات شریکی که صورت میگیره یک شریک تا که راهنمایی نشوه، تا که وسایل از داخل برش آماده نشوه، از بیرون نمیتونه به اینمی قدر یک قوت بزرگ داخلی گارنیزونی دولتی شوه. دستهای ارگانهای امنیتی افغانستان بسته هستند.
تدبیر صاحب، موضوعی را که شما اشاره کردین که دستهای ارگانهای کشفی و استخباراتی بسته است، چرا اینا اقدام نمیکنن؟
اینجا مشکلاتی که زیر نام حقوق بشر و زیر نام دموکراسی و زیر نام تقسیم در داخل ارگانهای امنیتی افغانستان است، هر کس تلاش میکنه که شهر خود بگذارانه و گذاره کنه، در حالی که مکلفیتشان است از سوی هم هماهنگی که بین ارگانهای امنیتی و ارگانهای کشتی افغانستان است به شکلی که لازم است وجود نداره. یعنی هماهنگی خصوصا پالیسی مکافات و مجازات در نظام افغانستان قطعا خصوصا در سکتور نظامی هیچ مشاهده نمیشه.
نقاط را که شما اشاره کردین، عدم همکاری خارجی ها در قسمت تامین امنیت افغانستان، بحث ستون پنجم و مداخله کشورهای همسایه، پس بالاخره وضعیت شما چگونه ارزیابی میکنین؟ بعد از این چی خواهد شد؟ چون در یک هفته گذشته خیلی حملات مرگبار صورت گرفت.
ببینید این نه حملات اول هستن و نه هم آخر خواهد بود، تا که افغان ها منطقه از را پیدا نکنه که بر نجات افغانستان، بر نجات مردم افغانستان و از هر منطقه افغانستان که باشد از نوع اقدامات داشته باشه و جامعه مدنی افغانستان به یک صدا باید سر دولت صدا بکند.
مصاحبه کابل خان تدبیر، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی را میشنیدید که در مورد ادامه حملات خونین و گروه‌های نفوذی تروریستان در داخل نظام صحبت میکرد. و حال هم نوبت نشر خبرهای اقتصادی فرا رسیده که همکارم مرضی احمدزی در استودیو با ماست و خبرهای اقتصادی را ارائه میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان نامنی‌های اخیر و انفجارات پی در پی در کشور را نگران کننده می‌خواند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این وضعیت به شکل مستقیم و غیر مستقیم به سکتور خصوصی خساره رسانده است. آقای پسرلی می‌گوید اگر وضعیت به همین گونه دوام کند، تاجر افغان مجبور خواهند شد تا سرمایه‌شان را از کشور به خارج انتقال بدهند. اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهد تا برای تامین امنیت سکتور خصوصی اقدامات لازم را روی دست بگیرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که امسال تولیدات زعفران به شکل بی پیشینه افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال 1396 هجری شمسی 10.6 تن تولیدات زعفران به سطح افغانستان به دست آمده که نسبت به سال گذشته 20% افزایش را نشان میدهد. آقای رستمی گفت که امسال هدف تعیین شده برای محصولات زعفران 8 تن بود. وی اضافه کرد که دهقان افغان بیش از 18 میلیون دلار از بابت زعفران عاید به دست آوردند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوریارد قزاقستانی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیر 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاد کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 75 پول، یک یورو 84 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایران 15 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 600 افغانی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و همین گونه برنامه های ما را شنوایی دارید. حادثه خونین دیروز همچنان واکنش های جهانی را نیز به دنبال داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه روز شنبه خواهان اقدامات جدی و قاطع همه کشورها علیه طالبان شده است. طالبان مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در کابل را به دوش گرفتند که در آن نزدیک به 100 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخم برداشتند. ترامپ گفته است که اکنون همه کشورها باید علیه طالبان و زیربنای تروریستی حامی آنان قاطعانه اقدامات کنند. ژعفر احمدی در همین مورد با نجیب محمود، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این سخنان دونالد ترامپ چقدر جدی است.
سابقه تصمیم گیری رئیس جمهور ترامپ نشان داد که کوشش میکنه که گپ های خود بدون رنگ ریا بیان بکنه. از آغاز کارش مشخص بود که چندان مناسبات خوب با پاکستان نداره و در عین حال علاقه به موضوع گیری درشت در قبال جنگ افغانستان داره. برای رئیس جمهور امریکا شاید این مشخص ده باشه که جنگ افغانستان مصارف زیاد را متقبل شده برشان و در صورتی که نمیخواید در مسائل افغانستان اساسیت بیشتر روسیه را تحریک بکنه، شاید علاقه به ای داشته باشه که جنگ افغانستان خاتمه شده قلمداد بکنه و فشار بیشتر بالای آمنیای طالبا به وجود بیارد، چون امریکایی ها میدانند که گلاویز شدن در اروپای شرقی، در سوریه، در افغانستان برایشان هزینه های زیاد دارد. شاید توقعشان این باشد که به شکل از اشکال جنگ افغانستان خاتمه بتن، ولی در صورت او وجود دارد که یک مشارکت منطقوی را ایجاد بکنن، دو روحی بین‌المللی آماده بسازن، سه واقعا کسانی که طالبان را مایه میکنه زیر فشار قرار بدن.
دونالد ترامپ گفته که تمامی کشورها باید علیه طالبان اقدام بکنن. دقیقا منظور آقای ترامپ از کشورها و کاربرد واژه اقدام چیست دقیقا به نظر شما؟
خب از همه کشورها باور مایی است که همون کشورهایی که نقش فعال در سیاست بین الملل دارند، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، این ترکیه، حتی ایران و پاکستان مشمول میشه. یه هم بیشتر یک اقدام اخلاقی است که یک کشور آسیب دید باید در قبال مصیبتاش کار انجام داد. دوم برمیگرده به این که کیها میخواهد به این روند با دولت افغانستان همگام باشه. باور من این است در قبال وضعیت موجودی افغانستان حتی روسیه و چین شاید در کنار امریکا قرار بگیرند، چون یک مورد اخلاقی است، نقض حقوق بشر وجود دارد. اما این که طالبان در کجای را میخواهند جستجو بکنند خیلی خنددار خواهد باشد.
بله.
برای این کاملا نیروهای بین المللی با طالبان در جنگ است.
استاد،
مناطق مشخص است.
اقدام چی بوده میتونه علیه طالبان از طرف کشورها به گفته ترامپ؟
ما اقدام را به دو بخش تقسیم میکنیم. یک اقدام نظامی است که شدت جنگ ها را بیشتر میسازه، چنانچه قماندان قوای ائتلاف گفت که ما فشار بالای طالبان بیشتر میسازه. این شد اقدام نظامی. اقدامات دیگه هم بیشتر روی کسانی است که طالبان را حمایت میکنه، طالبان در آنجا پرورش پیدا میکنه و او بیشتر برمیگرده به دولت پاکستان که فشار اخیر آمریکایی از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی بیشتر روی پاکستان است. باور من این است اگر هم چی یک آدرس مشخص شود که در پالوی اوضاع افغانستان در کنار بدبختی افغانستان دست پاکستان وجود داره، شاید که نقش پاکستان در صحنه بین المللی تضعیف شود و اقدامات از قبیل تحریم ها و قطع روابط دیپلماتیک شاید انتظار بکشه. البته این تصور من.
بله، شما به پاکستان اشاره کردین. پاکستان که به حمایت از طالبان متهم هست، درخواست روز شنبه دونالد ترامپ را چقدر جدی خواهد گرفت؟
ما هنوز هم مطمئن نیستم که تا چی از غرب و امریکایی ها واقعا در قبال ضربه زدن فکر پاکستانی ها تلاش میکنند. درست است که آقای ترامپ علاقه به این داره که پاکستان سر جایش بشانند، اما او اقدام را که باید انجام میداد از قبیل تحریمات اقتصادی، محدود کردن ترانسپورت بحریش یا به می ترتیب قطع علایق سیاسی اکثر طرفدار امریکا و خود امریکا با پاکستان صورت نگرفت. بیشتری در قبال حرف بوده امریکایی ها که در صورتی که بخواهند پاکستانی ها را سر جایش بشانند اقدامات عملی از قبیل قطع کمک ها صورت گرفته، قطع علایق سیاسی، محدود کردن بعض تجهیزات، کنترل فضا و به این ترتیب کنترل ترانسپورت بحریش.
منظور شما ایست که فعلا چون فشارهای لازم به گفته شما بالای پاکستان وارد نشده، احتمال نمیره که پاکستان سخنان روز شنبه ترامپ را جدی بگیره؟
بله، قبلا هم در قبال تحلیق کردن کمک ها مقامات ارشد پاکستانی گپ آقای ترامپ را زیاد اهمیت ندادن و برای امریکایی ها قسم فهماندن که ما در تصمیم گیری های خود در مسائل منطقوی مستقل هستیم.
مصاحبه نجیب محمود استاد پانتون کابل را میشنیدید که در مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که گفته است در برابر طالبان باید همه کشورها به خصوص همسایه های افغانستان اقدامات جدی صورت بگیرد صحبت میکرد. با ادامه حملات خونین در این اواخر، نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان ابراز تأثیر میکنند و میگویند برای خانواده های قربانیان اظهار تسلیت مینمایند. همکار ما ایمل سنجیده مصاحبه ای را با آقای توماس گریسپ، مسئول روابط عامه و ارتباطات ماموریت حمایت قاطعی در رابطه با وضعیت امنیتی به خصوص حملات اخیر در شهر کابل و برخی از ولایات افغانستان انجام داده است و در مورد ادامه همکاری های ماموریت حمایت قاطعی با حکومت افغانستان نیز از او پرسیده است.
میخوام نظر شما را در مورد وضعیت امنیتی داشته باشم. وضعیت امنیتی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان وخیم شده است. دلیل را شما در چه میبینید؟
ما از این حادثات در هتل اینترکانتیننتال و حادثه امروز در کابل متاثر هستیم و ابراز تسلیت میکنیم برای مردم افغانستان. حمله امروز یک بار دیگر نشان داد که دشمنان مردم افغانستان بدون در نظر داشته هیچ نبردش افراد ملکی را هدف قرار میدهند و میکشند و این عمل ظالمانه ایشان را ادامه میدهند. حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی در تلاشند تا امنیت شهروندان را تامین و از آنان دفاع نمایند و جواب همچو حملات را به گونه مسلکی و شجاعانه نمی‌دهند. ما با آنها هستیم و با فامیل‌های قربانیان ابراز همدردی داریم و کوشش نهایی می‌نماییم تا صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود.
the people of Afghanistan.
The people of Afghanistan, especially the citizens of Kabul.
مردم افغانستان به خصوص ساکنین کابل با انتقاد از حکومت افغانستان میگویند که حکومت فقط با ارسال پیام‌های تسلیت مصروف است. مسئولیت حکومت تامین امنیت اتباعش میباشد، ولی حکومت در این راستا اجراءات ضعیف داشته است. آیا به نظر شما حکومت ضعیف است و ظرفیت پایین دارد، و یا هم مشکلات سیاسی در بین مقامات حکومتی سبب همچو مشکلات گردیده است؟
ماموریت ما در افغانستان حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان می باشد و اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را آموزش بدهیم و با این کار و ماموریت ما دوام می دهیم تا صلح در افغانستان تامین شود.
ماموریت شما به خاطر حمایت و آموزش نیروهای امنیتی است، ولی دیده می شود که در اجراءات آنان ضعف وجود دارد و برعکس مخالفین مسلح به گونه هماهنگ و منظم فعالیت دارند و حملات قوی را سازماندهی می کنند. مثلا حمله بر هتل انترکانتیننتال، حمله امروزی در شهر نو کابل، در غزنی کندهار. هر روز به اثر این حملات افراد ملکی قربانی می شوند و حکومت قادر به مهار این حملات نیست. آیا شما به حمایتتان با این حکومت همچنان ادامه می دهید؟
من نگرانی ها را درک می کنم و توجیه پذیر است، ولی ماموریت ما اجازه نمی دهد تا در مورد موضوعات داخلی صحبت نماییم، بلکه وظیفه ما ظرفیت سازی و ایجاد یک محیط با امن است تا مردم افغانستان بتوانند در آن زندگی نمایند.
آیا فکر نمی کنید که کوشش های شما نتایج ملموسی در قبال ندارد؟
ما با حکومت افغانستان کار میکنیم، با نیروهای دفاعی کار میکنیم تا امنیت تامین شود و برای طالبان پناهگاه ها در داخل افغانستان موجود نباشد و طالبان مجبور شوند تا با پروسه صلح بپیوندند.
فکر نمیکنید که این پیام از 17 سال است که تکرار میشود که طالبان با پروسه صلح بپیوندند، ولی برعکس طالبان روز به روز قوی تر میشوند و بسیار هماهنگ کار میکنند. تا جایی که مردم از طالبان شناخت دارند، آنان توانایی انجام همچون حملات را ندارند. آیا فکر نمی کنید که نهادهای استخباراتی در عقب این حملات دست دارند؟
این سوال مربوط ساحه کاری من نمی شود و من نمی توانم در این رابطه صحبت نمایم و این را گفته می توانم طالبان در میدان جنگ پیروز نمی شوند و آنان باید به این اعمال وحشیانه ایشان پایان دهند و از کشتن افراد ملکی دست بکشند و به طالبان اجازه دادن نخواهد شد تا ساحات بیشتر را در تصرفشان در بیاورند. در سال 2017 آنان دستاورد نداشتند و در سال 2018 هم دستاوردی نخواهند داشت.
با عنوان سوال اخیر، آیا فکر میکنید که سال 2018 سال خوبی برای مردم افغانستان باشد، چون ساکنین کابل در اولین ماه سال 2018 شاهد حملات غم‌انگیز بودند؟ شما آینده را چگونه میبینید؟
ما بسیار نزدیک با نیروهای خاص کار میکنیم و از عملیات های خاص حمایت میکنیم و به برنامه های آموزشی ما ادامه میدهیم و ما مطمئن هستیم که طالبان در سال 2018 نمیتوانند مرکز کدام ولسوالی و یا مرکز کدام ولایت را تصرف نمایند و ما همچنان همکاری خود را با حکومت افغانستان ادامه میدهیم.
مصاحبه مسئول روابط عامه نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان را میشنیدید که در مورد حملات اخیر در کابل صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، در رویدادهای جهان میشنوید که اخیراً در ایالات فارس ایران بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش درگیری ها صورت گرفته است. همکار ما آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و از می پرسیم آقای همایون، آیا این درگیری ها تلفاتی هم در قبال داشته؟
بله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که در نتیجه درگیری ها با جنگجویان گروه دولت اسلامی در ایالت جنوب غربی فارس، 3 تن از پرسنل این سپاه کشته و 16 جنگجوی گروه دولت اسلامی دستگیر شدند. سایت اینترنتی سپاه نیوز که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متعلق است، روز شنبه با نقل قول از جنرال محمد پاکپور، قمندان نیروهای زمینی این سپاه، گفته است که در جریان این برخوردها چند عضو گروه افراطی داعش هم کشته شدند. به گفته آقای پاکپور، حداقل 2 جنگجوی داعش از محل برخوردها فرار کرده بودند، ولی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاصره شدند. قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب انقلابی اسلامی ایران همچنان گفته که تروریستان قصد داشتند بالای شهرک‌های سرحدی و مرکزی ایران حملات تروریستی را انجام بدن. بله.
آیا بار نخست است که از فعالیت داعش در ایران گزارش داده میشه آقای آرش؟
نخیر، جنگجویان به رهبری سنی ها بارها با نیروهای امنیتی ایران برخوردهای مسلحانه داشته و مناطق مرکزی ایران و شهرک‌های سرحدی آن اکثرا صحنه منازعات مسلحانه بوده که در نتیجه برخوردها هم به نیروهای امنیتی ایران و هم به جنگجویان سنی تلفات وارد شده. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته میلادی مسئولیت حملات دوگانه 7 جون بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی این کشور را به عهده گرفتند که در نتیجه این حملات 17 تن کشته شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، از آن زمان تا اکنون ایران جهاندیست ها را مورد تعقیب قرار داده و به قتل رسانیده است. در جریان چند ماه اخیر مقامات ایران اعلان کردند که ده ها فرد مظنون در مناطق مختلفی کشور دستگیر کردند. بله.
تشکر میکنیم از همکار ما آرش همایون که در مورد حملات داعش و نیروهای پاسدار ایران گزارش تهیه کرده بودند. و حال رسیدیم به نیمه دوم برنامه و فشرده اخبار را همکارم ستار فروغ آمادگی دارد که تقدیم کند.
حکومت افغانستان امروز را در این کشور ماتم ملی و فردا را صرف در کابل رخصتی عمومی اعلان کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حمله مرگبار دیروز با استفاده از امبولانس انجام نشده است. مقام های امنیتی به دنبال این حمله گفته بودند که انتار کننده که دیروز در نزدیک چراهی صدارت کابل دست به حمله زد سوار بر امبولانس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و مایک پنس معاون وی میگویند اجازه نمیدهند طالبان برنده شوند. ترامپ و پنس در حساب‌های رسمی توییترشان با اشاره به حمله مرگبار دیروز کابل نوشتند که طالبان افغان‌های بیگناه و پلیس شجاع را در کابل هدف قرار دادند. در این حمله 195 تن کشته شدند و 191 تن دیگر زخم برداشتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید در درگیری ها در ولایت جنوب غربی فارس 3 سربازش کشته شده و 16 جنگجوی گروه دولت اسلامی بازداشت شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگو با یک تلویزیون بریتانیا گفته است فقط در صورتی که تغییرات بزرگ در موافقتنامه اقلیمی پاریس ایجاد شود مایل خواهد بود تا آمریکا را دوباره شامل موافقتنامه سازد.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا لحظات و لحظه به لحظه با هم همراهی میکنید. و حال طبق وعده که گفته بودیم برنامه کاروان زهر در نیمه دوم برنامه پخش خواهد شد، اکنون برنامه کاروان زهر آماده پخش است و این هم شما و برنامه کاروان زهر با همکارم عبادالله حنانزی.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و پیروزی شما باز هم برنامه کاروان زهر را آغاز می کنیم. در این برنامه من عبادالله حنانزی میزبان شما هستم. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که با استفاده از تیاره های جنگی ایده تندربولت که به تازگی به افغانستان فرستاده شدند، عملیاتشان بر علیه کارخانه های تولید مواد مخدر را در این کشور افزایش خواهند داد. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. حال هم مهمترین رویدادهای هفته گذشته را از نیلاب نظری می شنویم.
نیروهای افغان در یک عملیات خاص یک کارخانه تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. دفتر رسانه های ولایت هلمند به رسانه ها گفت که نیروهای امنیت ملی به روز دوشنبه با انجام عملیات بالای 2 زندان طالبان مسلح در ولسوالی باغران ولایت هلمند در کنار رهایی بیش از 80 زندانی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر طالبان مسلح را نیز تخریب کردند. از این کارخانه 772 کیلوگرم تریاک با 515 کیلوگرم هیروئین به دست آمده و در محل حریق گردید. 73 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ماه جدید سال روان بازداشت و جهت تحقیقات بیشتر به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در میان این 73 تن دو معذف خدمات عامه، 3 تن خانم و 1 تبعه ایرانی شاملند. آقای موحد می گوید که در ماه جدی بالای برخی از مزنونین قاچاق مواد مخدر نیز از سوی محاکم حکم صادر شد.
مجلس سرانوالی مرکز عدلی و قضایی 43 قضیه را به محکمه ابتدایی، 37 قضیه را به محکمه استیناف و 18 قضیه را به دیوان رای محکمه ابتدایی محکمه جمهوری اسلامی افغانستان غرض تسلیم گیری و فیصله ارسال کرده. و خوشبختانه از جانب محکمه ابتدایی ما 58 تن به شمول 11 نفر از موظفین خدمات عامه، 6 نفر آناست، 1 شهروند ایرانی محکوم به مجازات شده و می‌ترتیب از طریق محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی 27 تن به حبس لاپیسار محکوم شدند.
قابل یادآوری است که 24 اراده وسایل نقلیه، 10 سی تلفن موبایل و مقدار پول نقد نیز در جریان کشف مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران به دست نیروهای امنیتی افتاده و سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان بانک مصادره شده است. پلیس ننگرهار 4 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر در مسیر شهرهای جلال آباد تورخم بازداشت کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این 4 تن می‌خواستند که بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر جاسازی شده در دو موتر لاری را از جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به تورخم قاچاق کنند، اما در ساحه بازار مارکو از سوی پلیس بازداشت شدند. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این 30 بار است که پلیس ننگرهار جلو قاچاق مواد مخدر از شهر جلال آباد به ولسوالی‌های این ولایت را می‌گیرد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس سرپل میگوید در سال جاری بر 25,000 جریب زمین در این ولایت کوکنار کش شده بود و آنان توانستند مزارع کوکنار را تنها در مرکز این ولایت تخریب نمایند. خلیل دستیار قماندان امنی سرپل به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت که افزایش نامنی در سال روان زمینه افزایش کشت کوکنار را نیز فراهم کرد، اما آنان در کنار محفی کشتزارهای کوکنار در مرکز این ولایت توانستند که نزدیک به 400 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق کشف کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای تان آماده ساختیم. ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان میگوید که از سیاره‌های جنگی ایده تندربولت که به تازگی به افغانستان فرستاده شدند به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در این کشور استفاده خواهند کرد.
پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا برای جنوب آسیا، حال ما در مرحله قرار داریم که ضربات را به دشمن وارد کنیم که تا حال بی پیشینه بوده است.
در یک گزارش دیگر نظریات علمای دین و محققین را میشنوید که در مورد حرام بودن مواد مخدر صحبت کردند.
از دیدگاه اسلام کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر بالکل حرام است.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت بد شمار از معتادین با خبر می‌سازیم که شب‌های زمستان را در کوچه و پس کوچه‌های شهر کابل سپری می‌کنند.
آلم تازه ایران آمدند، دو هفته میشه از ایران آمدند، من سیاده هر روز کام، بگه سرد زوا.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه با سم درامای زیبایی را میشنوید.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته، امی حال ما میرم.
باش باشیم، کجا رفتی؟ تو باش تو یک دفعه گپ منه بشنم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش نخست برنامه میپردازیم. ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان میگوید تیاره‌های جنگی ایده تندربولت که اخیراً به افغانستان فرستاده شدند در تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر از آن استفاده خواهند کرد. جنرال لنس بونج قماندان عملیاتی نیروها در کندهار به خبرنگاران گفت با استفاده از این تیاره‌ها عملیات آنان بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر شدیدتر خواهد شد و منابع مالی طالبان را از بین خواهند برد. در همین حال شمار از تحلیلگران عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و آمریکا به هدف از بین بردن منابع عایداتی طالبان را سودمند می‌دانند و می‌گویند که دوام این عملیات منجر به تضعیف طالبان خواهد شد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
ماموریت حمایت قاطی ناتو امیدوار است که از تیاره های جنگی تندربولت که در این اواخر از سوی امریکا به افغانستان فرستاده شده است، در کنار سرکوب مخالفان مسلح دولت به هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر نیز استفاده خواهد شد. در اعلامیه وزارت دفاع امریکا آمده است که این تیاره ها یک هفته قبل به کندهار رسیده و پروازها جهت حمایت از نیروهای افغان و خارجی را آغاز کرده است. جنرال لینس بونج، کماندان عملیاتی نیروهای ناتو، هنگام صحبت با خبرنگاران در کندهار با اشاره به عملیات هوایی نیروهای مشترک علیه کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند گفت با استفاده از این تیاره ها عملیات آنان بالای کارخانه های تولید هیروین تشدید خواهد یافت.
پس از اعلام استراتژی ایالات متحده امریکا برای جنوب آسیا، حال ما در مرحله قرار داریم که ضربات را به دشمن وارد کنیم که تا حال بی پیشی نبوده است. شما شاهد آن هستید که در چند ماه گذشته ما مراکز تولید مواد مخدر مربوط به گروه طالبان و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را هدف قرار دادیم و با به کارگیری از تیاره های ای تندربولت این عملیات گسترده تر و شدیدتر خواهد شد.
استفاده از این تیاره ها به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در حالی است که از ماه نوامبر سال گذشته تا حال عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و خارجی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر ادامه دارد که به گفته مقام ها تا حال تنها به طالبان 22 میلیون دلار در آن زیان وارد شده است. اما پرسش اینجاست که این تیاره ها تا چه حد در بخش هدف قرار دادن کارخانه های تولید مواد مخدر و از بین بردن منابع عایداتی طالبان مؤثر خواهد بود. جنرال خدایداد هزاره، وزیر پیشین مبارزه علیه مواد مخدر و کارشناس سیاسی، استفاده از این تیاره ها را خیلی مؤثر می داند.
ضربی هوایی بالای لابراتوارها، بالای کاروانهای مواد مخدر در نقاط مختلف ولایت هلمند و افغانستان یک کتاب بسیار نیک است. در فعالیت های محاربوی طالبا که در نقاط کشور اینا تقریبا مسلط است و ضربه میبینه، ضعیف میشه و بالاخره آهسته آهسته از محاربه خارج میشه.
از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه در حالی که عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر را مفید می دانند، اما تأکید می کنند که مبارزه با مواد مخدر باید شکل منطقوی و جهانی را به خود بگیرد. نادرخان کتوازه، عضو کمیسیون بین المللی ولسی جرگه، می گوید بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان به خارج قاچاق می گردد. از همین رو نیاز است تا سطح تقاضا در بازارهای منطقه و جهان کاهش یابد.
در گزارش شنیدید که از تیاره‌های تازه فرستاده شده امریکا به افغانستان در کنار مبارزه علیه تروریسم در از بین بردن منابع عایداتی طالبان مسلح نیز استفاده خواهد شد.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. عالمان دین و محققین علمی میگویند کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر یک عمل ناروا است. برهان الله نیازی، عضو اکادمی علوم افغانستان، میگوید به اساس تحقیق انجام شده علمی توسط این اکادمی، هر آن چیزی که به انسان ضرر داشته باشد از دیدگاه شریعت حرام است. از سوی دیگر مردم عام نیز انجام تحقیقات از سوی عالمان دین و محققین در رابطه با اضرار مواد مخدر را مفید می‌دانند و خواهان ادامه همچو تحقیقاتند. تفصیل این موضوع را در گزارش محمد عیاض ترنک می‌شنویم که حفیفه ساکب آن را ارائه می‌کند.
اکادمی علوم افغانستان برای بار نخست سمینار یک روزه به هدف آگاهی عامه در مورد اضرار مواد مخدر را برگزار کرد. این سمینار از سوی مرکز فقه و قانون اکادمی علوم برگزار شد. برهان الله نیازی از سخنرانان این سمینار در رابطه با اجندا و موارد مورد بحث در این سمینار به رادیو آزادی گفت:
پدی سمینار که
در این سمینار در رابطه با ماهیت مواد مخدر صحبت شد. دلایل حرمت آن از نظر دین اسلام و اضرار آن به صحت انسان‌ها مورد بحث قرار گرفت. هدف از برگزاری این سمینار بیان اضرار مواد مخدر بود و در اخیر آن را در قالب یک قطعنامه به حکومت سپردیم.
محقق یار محمد صمدی، آمر دیپارتمنت فقه و قانون در اکادمی علوم افغانستان، در رابطه به احکام دین اسلام، در رابطه به کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر می گوید.
از دیدگاه اسلام، کشت، قاچاق، ترافیک مواد مخدر بلکل حرام است. چیزی که به زیان جامعه اسلامی بوده باشد و او چیزی که خداوند او را حرام گردانیده خوردنش، کشتش هم حرام قرار داده است. بعضی از فقها میگن که این باید مانند شراب هم مجازات شود.
بیشتر جوانان به دلیل عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر به مواد نشه آور معتاد می شوند. از همین رو در این سمینار به این موضوع نیز پرداخته شده بود. محقق عبدالرحمن عادل، رئیس مرکز تفسیر و حدیث اکادمی علوم، می گوید
افرادی که به مواد مخدر معتادند، ما می‌بینیم که آنان به احکام دین مخصوصا نماز توجه ندارند. استفاده از مواد مخدر حیا و خواص انسانی را از فرد معتاد می‌گیرد. اعتیاد منجر به زوال نعمت‌های خدا و نزول عذاب می‌گردد.
سبب کیگی او دعابون ولامل کیگی.
خواستیم نظر مردم را نیز در رابطه با فواید و اثرات مثبت همچو سمینارها بر زندگی مردم عام از خود آنان بشنویم.
نام ما مولای عبیدالله خالد. تدویر همچون سمینارها در اکادمی علوم راجع به اضرار مواد مخدر که دایر شده بود ما را تحسین میکنیم. پیشنهاد می است که اگر مقالاتشان به طور کتاب یا مجله چاپ شود به دسترس تک تک افراد ملت قرار بگیرد، این 100% مفید است برای مردم.
این جانب مولوی سید صلاح الدین هاشمی، رئیس نهضت علمای افغانستان، اگر از برکت همه قسم سمینارها یک انسان زندگیش نجات پیدا میکنه، مثل که تمام انسانهای روی زمین ما نجات داده باشیم. دیگه ای یک اقدام بسیار خوبی است. ای باید منحصر تنها به اکادمی علوم نباشه، باید تمام وزارتها و همه ما دست و آستینه بر بزنیم. دیگه باره باید اقدامات عملی شوه.
اسم بنده محبوب الله لبیب. خیلی خوشحال هستم که نخستین بار است میشنویم که از طرف اکادمی علوم که یک مرجع با اعتبار در کشور ما هست راجع به این موضوع اکادمی تحقیقی بحث میکنند، چون که اکادمی علوم یک نهاد معتبر علمی در کشور ما هست، برای آگاهی عامه نهایت مفید و مؤثر تمام خواهد شد.
عثمان فروتن، معاون پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، همچو سمینارها را در بخش کاهش کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر مؤثر می‌داند و سایر نهادهای اکادمیک می‌خواهد که در این راستا کار کنند.
سمیناری که در این راستا تدویر یافته بود در اکادمی علوم بدون شک نقش بسزایی در راستای جلوگیری از اعتیاد و گسترش آگاهی عامه در عرصه مبارزه با مواد مخدر میتونه داشته باشه. تلاش هایی که صورت میگیره باید بیشتر از این صورت بگیره. همه نهادها در این راستا مسئولیت دارن. ما میخواهیم که همه نهادهای زیره در عرصه آموزش و اطلاع رسانی بیشتر از پیش تلاش بکنن.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به مشکلات اجتماعی به میان آمده در کشور میگوید اگر عالمان دین، مراکز علمی تحقیقی و ادارات دولتی مشترکاً در مبارزه علیه مواد مخدر سهم بگیرند، این مشکل جدی اجتماعی پایان خواهد یافت.
حفیف از ساکب بود که گزارش میداد. حال هم به گزارش از وضعیت شمار از معتادین در شهر کابل میپردازیم. معتادین مواد مخدر در شهر کابل میگویند هر شب 1 تا 3 تن آنان به دلیل سردی هوا جان میدهند. معتادین میگویند که از یک سو استفاده مواد مخدر آنان را به مرگ تدریجی روبرو کردند و سوی دیگر به دلیل سردی هوا تلف میشوند. اما حکومت توجهی چندان به ایجاد سرپناه و تداوی آنان نکرده است. ادارات مسئول هرچند از اجرای برنامه ها در بخش جمع‌آوری و تداوی معتادین خبر میدهند، اما از کمبود بودجه و امکانات کافی برای رسیدگی به تمامی معتادین شکایت دارند. تفصیل بیشتر این گزارش را از نیلاب نظری میشنویم.
تعداد زیادی از معتادین مواد مخدر در مناطق مختلف شهر کابل شبها را بدون سرپناه در هوای آزاد سپری میکنند. چمن حضوری که یک ساحه کاملا ورزشی است، اما تعداد زیادی از معتادین در اینجا تجمع کردند و از مواد مخدر استفاده می کنند. معتادین می گویند که جای دیگری برای بود و باش ندارند. از همین رو مجبورند که شب و روز را در اینجا در هوای آزاد سپری کنند. یک جوان که در ایران با مواد مخدر معتاد شده برایم گفت:
ما کجا برم؟ دیگه پیسه نیست خودم برم شخصی ترکش کنم. شخصی نمیتونم، دولتی نمیبرن. الان تازه ایران اومدم، دوبتا میشه از ایران رد منس کردن. هر روز کام بگه سرد زوا برو هم عشق بشغل جمعش بکو دیگه، تا صبح آتش بزنگی تا بشینی، اگر آتش نزنی دیگه آدم میمره.
یک معتاد دیگر نیست که در ایران با مواد مخدر معتاد شده است، از حکومت افغانستان انتقاد میکند و میگوید که حکومت با وضعیت آنان رسیدگی نکرده است.
دیروز هم در اینجا سه تن به دلیل سردی هوا جان دادند. خانه ندارند و شبهای سرد را در همین جا سپری میکنند. دولت به ما توجه نکرده است. اگر به ما توجه شود این گونه حالت بر سر ما نمیآید.
معتادین در منطقه پل سوخته کابل نیز با همین سرنوشت دچارند.
ما خواب بودیم، زخمی شدیم.
چی دیدی؟ تداویت نشد باز؟
نه.
حال درد داری زیاد؟
حال درد داریم، خمار هستم، حالم خراب داریم. یخی بگی دیگه بادنم رو بهت شده.
آنان میگویند مردم از آنان نفرت دارند و حتی به حیث انسان با آنان نگاه نمی کنند. دو تن از معتادین برایم گفتند:
به خاطر اینکه اگه باران شو میدیم زیر پل اوی نه، دو تا اسکر میاد چوب میگیره جان ما رو پس بیرون میکنه طرف روان. اینجا هم که بیایم ما مجبور هستیم سر پل نمیج یک چیز دور خود بگیریم، برف باشه باران باشه هر چی باشه مجبور هستیم اون کارو. برای روز یک دونه داخل از آب افتاده بود، کاش کردم که مردم.
اوای سرد از اینکه صاحب میمبرد معتادین هر روز که زیر پل سوخته ده پل خشتی ده شاچمشیری ولی در جسه که دو تا سه تا میمبره والله دولت هم توجیه کنه از دست پاش میگیره موتورش رو ولی منزنه.
معتادین مواد مخدر در کنار سایر مشکلات با کینه و نفرت در جامعه نیز روبرو اند. این نفرت زمانی بیشتر می شود که معتادی از سردی هوا به کنار دکان و یا مارکت پناه ببرد. شماره از باشندگان شهر کابل از مردم می خواهند که با معتاد مواد مخدر به دید مریض نگاه کنند. آنان از ادارات مسئول نیز می خواهند که با مشکلات معتادین رسیدگی کرده و در بخش تداوی آنان عملا اقدام کنند.
بسیار متاسف میشم. گیریه هم میگیره. دست ما چیزی نمیه. تقاضای ما می از دیگه که ببینن و کسایی که یارا میبینه دیگه از یاپن بگیره. ایسو نبیاین.
پکردی چیم؟
حکومت، مردم عام و جامعه باید با معتادین همکاری کنند تا این بیماران از مرضی اعتیاد نجات یافته و زندگی عادی را اختیار کنند.
از سوی دیگر، عبدالشکر حیدری، معاون ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه می گوید در فصل زمستان آنان تدابیر ویژه‌ای را برای جمع‌آوری معتادین روی دست دارند و هر هفته بیش از 200 معتاد مواد مخدر را سطح شهر جمع‌آوری کرده و به مراکز تداوی انتقال می دهند. اما به گفته آقای حیدری، به دلیل کمبود امکانات نمی توانند به تمام معتادین مواد مخدر رسیدگی کنند.
ما برای فصل زمستان تدابیر خاص داریم و هر هفته همکاران ما به محل تجمع معتادین می روند و آنون را تشویق می کنند که به مراکز تداوی معتادین بروند. اما امکانات ما در مقایسه با مشکل کمتر است. از همین رو نمی توانیم که به یک بارگی به مشکلات تمامی معتادین رسیدگی کنیم.
معتادین دو پرامش خدمات نسگه کول عرضه بکن.
از سوی دیگر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید پلان های تازه را برای تداوی معتادین طرح کردند. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید به اساس پلان جدید نحوی تداوی معتادین تغییر کرده و با معتادین نیز رسیدگی می شود. اما مشکل اصلی تطبیق این پلان کمبوده بودی جمعی باشد.
بزرگترین مشکل در بخش رسیدگی به وضعیت معتادین کمبود بودجه است. اما ما می خواهیم که برای اولین بار در سال آینده یک متد جدید تداوی را در 3 ولایت به کار ببریم. زیرا در موجودیت تعداد اندک از شفاخانه ها دشوار خواهد بود که مشکلات تمامی معتادین حل شود. نحوه تداوی را تغییر می دهیم، تداوی را به سطح قریه و دهات گسترش می دهیم، زیرا اکثریت معتادین نیاز به بستری شدن ندارند. اما این همه به
بودجه اختصار در ډیر زیات بودجه پورتړلی.
با اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در کشور معتادند که از این میان 1 میلیون تن آنان زنان و بیش از 100,000 تن آنان نیز کودکانند.
در گزارش شنیدید که معتادین در شهر کابل شبهای سرد زمستان را در فضای باز و در وضعیت بد سپری میکنند، اما به گفته خودشان حکومت به وضعیت آنان توجه نکرده است. شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک میشویم، اما قبل از آن که من از شما خداحافظی کنم، درامای زیبایی را میشنویم که عبدالنافی همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود. خدای داد از معتاد شدن برادر کوچکش خبر می شود. عصبانی شده و به جنگ آمادگی می گیرد. مادرش تلاش می کند تا به زاری و گریه مانع خدای داد شود. اما وی به حرفهای مادر توجه نکرده از خانه به عصبانیت بیرون می شود. این که در ادامه چی خواهد شد در این دراما می شنویم.
مادر، او مادر کجا هستی؟
چی میگی بچه؟ اینه، اینجا آشپزخانه هستم.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو کتت جنگ نکده؟
نه بچه، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خفه هستم.
چرا؟ گل محمد چی شده؟
روز به روز زرد زار شده میره، بد خلقی میکنه و مثل وقتا ورکت خانه جلاقه نداره. تمام روز یا در اتاق خود مدرایه و اموجا سر خود قفل میکنه یا هم که در بیابانا میگرده.
نه مادر، او از سابقه همتو بود، دانش چندان بر خنده جور نبود.
خندهش چی میکنی گل مادر خود؟ آل خوازر چیز مانده، این نشی خانه خراب از کل کارا ماندهش.
چی؟ گل محمد نشه میکنه؟
آه بچیم، سگرت کشیدن خواه از تو بابیت پد کده بود. یک ماه میشه که پودرام شروع کده.
تو چی فهمیدی مادر که پودر میکشه؟
امروز در اتاقش داخل شدم. در اتاق بسیار بوی بد بود. سعی کردم که در روی یک زرورق یک چیز انداخته و کشیده میرفت.
اخ مادر، مادری کلش از دست توست. اگه تو از اول ما را خبر میکدی حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
گل مادر، تو حالی که پا را بان غم تداوی بچه را بخو، بیا از اون بابید کل روز پشت جرگاه و معاملای مردم میگرده.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته. امیال من میرم.
باش بچیم، کجا رفتی؟ تو باش، تو یک دفعه گپ من را بشنو.
او بچه چرا میدوی؟ چی گپ هست؟ خیریت هست؟
بابا امروز حتما کتش معلوم میکنم، یا خود سرش میکشم یا او را از بین خواد بردم.
او بچه خیریت هست؟ چی گپ هست؟ کتی کی جنجال کردی؟
بابا زبیر میگم امروز نمیبانمش.
کدام زبیر؟
زبیر که در کوچه ما دوکان داره، حدست از او بیادرم پدری شده.
تو دار بخو بچه، می رای علش نیست، یک رای درستش پیدا میکنیم، فکر میکنیم.
بابا ما باید ای بوته فساده از بیخش بکشم. از روزی که ای به کوچه ما آمده زیاد بچه ها را معتاد ساخته.
بیبی بچه کمی خونسرد باش، زدن و جزای مردم کار دولت است. ای کار از توان موتو بالاست جان پدر.
بابا اگه حکومت ای کار میکد از اول میکد. چند وقت پیش ما چند نفر اوزه رفتیم، عدس زبیر برشان شکایت کردیم، اما کسی در قصهش نشد.
بچه ایم پولیس پشت ثبوت میگرده، میشه کدام ثبوت را به دست ناورده تا باله.
بابا تو هم عجب گپایی میزنی، خود پولیس که چون شریک است. اگه نیه ولاغ دل شیر در دلش بانی، اگه جرات کنه که پودر یک معلومدار بفروشه.
ای نه بچه ایم، تو خط تشویش نکو، ای دفعه ما ای تو خمشه برد بخورم که در زندگی دیگه سر خود بالا کده نتانه و او نخواه، بیغم باش.
بابا مرا خواهیج باورم نمیشه.
میگن گره که کت دستواز شوه آجت دندان نیست. یک کار را که دولت به آسانی انجام داده میتانه، موتو چرا خود به دسته در دشمنی پرتیم جان پدر؟
درست است بابا، هر قسمه که تو میخوایی.
تو بیغم باش بچیم، ما حتما چاریش همه کنم، یک رقم نه یک رقم. اه کماندان صاحب اجازه است؟
بیا بیا آجی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا اینه دینی اینی چوکی بشی.
کماندان صاحب خیریت خوب باشه؟ مرا چطور خواستین؟
آجی صاحب از کسی که شما شکایت کرده بودین او آدم ما گرفتار کردیم، گفتم تو یک بار ببینش که او امو آدم است یا نه.
بله صاحب، بله نمی خودش است. از دستی خدازده کل جوانای کوچه ما معتاد شدن، مردم ای در و در کده. خیر ببینی صاحب،
باز نخواد دیدیش. ای بار 5 کیلوگرم مواد نشاور مختلفم کتیش یک جای دیزگیر کردیم.
ای تو نشه صاحب که چند وقت بعد باز پس اعلام شوه.
ای چمکان نداره ای صاحب، ای بار ای تو جزا ببینه که در کل عمرش برش عبرت شوه.
خانه تاباد کماندان صاحب، با صداقت و تلاشای شما این منطقه از فساد پاک خواهد شد انشالله.
آجی صاحب این وظیفه ماست، اگر مردم مثل شما امرای پلیس همکار باشن با بسیار آسانی جلو جرائم گرفته خواهد شد.
سپاس از توجهتان که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. داشته‌ها و مطالب برنامه کاروان زهر این هفته همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که واوری.